بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. می‌فرماید اونهایی که اهل ایمان واقعی باشند و عمل شایسته باشند، کار مفید و مثبت در جامعه بکنند، نتیجه طبیعیش، نتیجه قهریش اینه که سیجعل لهم الرحمن ودا، به زودی اون رحمان از اون سرچشمه رحمت خودش در دل مردم نسبت به اونها مودت ایجاد خواهد کرد. یعنی در قانون خدا چنین هست که مردان واقعی ایمان و عمل شایسته محبوب مردم میشند، مردم اونا رو دوست خواهند داشت. امروز درست 24 سال از درگذشت مرحوم سید محمود طالقانی گذشته، در آستانه ربع قرن از فقدان اون بزرگ قرار داریم. در این طرف دنیا با بعد همزمانی و هم مکانی این جلسه تشکیل شده و خودش نشانه و دلیلی است بر صدق حقیقتی که در اون آیه عنوان کرده. ممکنه این سوال به ذهن برخی از شما خطور کرده باشه که چه نیازی است طرح یاد و نام طالقانی با این بعد زمانی و مکانی که ما داریم، چه دردی از دردهای روزگار ما رو، به خصوص وضعیت ایرانی ها رو در این ینگ دنیا حل میکنه. خب سوال به جاییست که چه ضرورتی چنین بزرگ داشتهایی در این شرایط داره. همینطور که میدونید اسلام قرائت‌های مختلف، برداشت‌های مختلفی داره. ما اسلام فقاهتی داریم، اسلامی که فقط از زاویه حقوقی به دین نگاه می‌کنه. 4% قرآن راجب مسائل فقهیه، آیات الاحکام، چه باید کردها، بعد حقوقی دین. اسلامو از این زاویه می‌بینن. این یک قرائتی است از دین. اسلام ولایتی داریم که اسلامو خلاصه میبینه در ولایت. ولایت هم یعنی همون قدرت سیاسی حاکم، یعنی تا مسلمونها قدرت سیاسی پیدا نکنند نمیتونن کاری از پیش ببرن. اسلام سنتی داریم، فوندامنتالیسم، اسلامی که روی یک اصل و اساس سنتی برپا شده. اسلام روایتی، اسلام حدیثی داریم. اسلام خانقاهی داریم، اسلامی است که مسئولیتی، تکلیفی هم به عهده کسی نمیذاره، فقط یک احساس سبک شدن، یک وردی، یک ذکری رو گفتن. میبینیم که انواع اسلام ها داریم. اسلام انقلابی داریم، بعضی ها اسلام رو به عنوان فقط یک راه حلی برای یک مبارزه انقلابی شناختند. واقعا کدوم اسلام؟ بنابراین خیلی مهمه که اون برداشت خاص اسلام، اون قرائت، اون نگاه ویژه به اسلام رو ما انتخاب بکنیم. چیز زیادی ما از 11 سپتامبر دومین سالگرد نگذشتیم. اسلامی که توی این جامعه بهش حمله میشه اسلام طالبانیه. در برابر اسلام طالبانی ما اسلام طالقانی هم داریم که عرایز بنده امروز تفاوت‌های بین اسلام طالبانی و اسلام طالقانیه. از اونجایی که مؤسسه ابن سینا در تأسیس خودش روی اسلام امثال طالقانی‌ها تأکید کرده، از بین این همه قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی که از اسلام هست، بنابراین خیلی طبیعیه که مؤسسه ابن سینا مبتکر چنین بزرگداشت‌هایی باشه. البته جای تأسفه که خیلی تبلیغ نشده، خبردهی نشده، میبایست خیلی گسترده تر این پیام رسونده بشه به مردم این منطقه لااقل، نه در حد یه تعدادی که تو جلسات همیشگی هفتگی هم شرکت میکنه. اگر در واقع بر این باور و بر این اصرار بوده که این اندیشه و این برداشت و قرائت از اسلامو میخواد به گوش مردم برسونه، طبیعیه که باید هر ساله بر ویژگی‌های چنین نگرشی از اسلام، چنین قرائتی از اسلام تأکید بکنه، پافشاری بکنه و نشون بده که ما دنبال کدوم یکی از این قرائت‌های از اسلام هستیم، تا تکلیف خودش رو با بقیه قرائت‌ها روشن بکنه که من از چه زاویه‌ای دارم به اسلام نگاه می‌کنم. دو سه روز پیش در اینترنت یک سخنرانی که در سن لوئیس بود، اونجا هم یک رابای هم چند تا کشیش صحبت کرده بودند، در یه جلسه اینترفیث بود در واقع. یکی از مسلمانان برادران ایرانی ما هم دکتر بهار باستانی سخنرانی کرده بود. تو اینترنت دیدم The Dark Side of Faith، جنبه های سیاه ایمان رو در واقع نوشته بود. از این اسلام هم اندیشه طالبانی برمیاد و هم اندیشه رومی مثنوی در واقع. کدوم بعدش این عشق رو میده، اسلام رومی، و اون خشونت و کشدار رو؟ و در هر شریعتی، در هر دین و مرامی، بر حسب اینکه از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم و چه ویژگی‌هایی داشته باشیم، نوع نگرشمون و برداشتمون هم فرق می‌کنه. بیشترین قسمت‌هایی که کد کرده بود تو اینترنت از سخنرانی همین دکتر باستانی، مسئول اسلامی دانشگاه سن لوئیس بود. واقعا این مطرح هستش که اگر به برداشت و قرائت خاصی از اسلام ما توجه داریم، باید اون رو تبیینش بکنیم. بنابراین خیلی طبیعیه که در ابن سینا، به رغم بقیه مراکزی که به سادگی از کنار این قضیه گذشتند، چنین جلسه‌ای برپا شده و خوبه که سالهای آینده هم با تأکید و تمرکز بیشتری چنین توجهی حاصل بشه. البته بعضی از دوستان ممکنه ایراد بگیرن و ایراد هم گرفتن که بعضی از جلسات خاص دینی، بعضی از تولدهای مربوط به بزرگان دینی، ائمه، پیامبر مثلا، مقفول واقع میشه، گرفته نمیشه و بهتره که به اونها توجه بشه. قطعا خب این سخن درستی هست، ولی باز مقدمه بر این مسئله مطرحه که با چه قرائتی میخوایم به بزرگ داشته تولد یا شهادت و رحلت اونها بپردازیم. آیا فقط یک جنبه سنتی سوگواریست، یا قبلا لازمه که قرائت خودمون رو تعریف کرده باشیم که چگونه میخوایم سراغ اونها بریم. بنابراین دور نیست چنین بزرگ داشت هایی از اونچه که به نام پیامبر یا امامان قرار داره. مسئله مهمتر این که ما در یک سرزمینی قرار داریم که به گذشتگانشون خیلی اهمیت میدن. شما در هر دانشگاهی وارد میشین میبینین که عکس‌های مدیرانی که در طول تأسیس این دانشگاه بودن به در و دیوار هست، خدماتی که کردن، استادانشون. حتی یه بانک، یه مؤسسه ساده میرین میبینین که عکس‌های کارمندا هستش. کیا دارن اینجا خدمت میکنن؟ این جامعه این تجربه رو پیدا کرده که برای تربیت نسل آینده باید نشون داده بشه که جامعه حساس به خدمتگزاران خودش. ولی ما معمولا کسی از دنیا رفت دیگه برامون رفته، پروندهش بسته شده. بنابراین خیلی بجاست اگر کسانی رو ما پایه‌گذار یک حقایقی میبینیم، یاد اونها رو، نام اونها رو بزرگ بداریم که هم به فرزندانمون آموزش بدیم و هم خودمون هر سال تجدید عهد و پیمان بکنیم، یادمون باشه که دنبال چی هستیم. وگرنه آدم در اون چرخه زندگی، کار و گرفتاری های روزگار غرق میشه، خورد میشه، اصلا یادش میره که چی کار باید بکنه، از کجا آمده ایم، به کجا میرویم، چه باید بکنیم. بنابراین مجموعه این توجهات به ما این باور رو القا میکنه که ما نیازمندیم برای چنین توجهاتی. اما درباره طالقانی از زوایای مختلف میشه وارد موضوع شد. شاید یکی از مهمترین ویژگی های مرحوم طالقانی اون بعد قرآن پژوهیش، معلم قرآن بودنش بود. از اونجایی که این کلاس هم ابن سینا هم برای بازگشت به قرآن، برای توجه به قرآن تأسیس شده، به طالقانی به عنوان یک پایه‌گذار بازگشت به قرآن تو جامعه خودمون باید اهمیت بدیم و ایده های او رو برای چنین بازگشتی دائما مورد توجه قرار بدیم. طالقانی در دورانی در واقع ظهور کرد که قرآن غایب بود در جامعه ما. نه اینکه قرآن خونده نمی‌شد، قرآن تو همه خانه ها بود، در تاخچه خانه ها بود، جلدای زیبایی هم داشت، در مخمل هم پیچیده می‌شد، احترام واقعا می‌ذاشتن، به عنوان ثوابش هم می‌خوندن، ولی هیچ یک از حوزه های ما درش قرآن تدریس نمی‌شد. سه نفر در واقع راه تازه ای رو گشودند در توجه به قرآن بعد از قرنها. یکی مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی بود که در حوزه علمیه قم برای نخستین بار به ابتکار شخصی خودش قرآن رو آغاز کرد، تحقیق در قرآن رو، البته به زبان عربی تفسیر المیزان رو نوشت. هدف او خیلی محدود به معاصرین هم نمی شد، چون به زبان عربی هم نوشت که در کشورهای عربی، در امت اسلام این فکر اشاعه پیدا بکنه. دومی نفر سید محمود طالقانی بود که او هم بعد از اینکه حوزه رو تمام کرد، درجه اجتهادش رو گرفت از سید عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، به جایی که بره فقط یک منبری و محرابی رو انتخاب بکنه، کار تدریس قرآن رو آغاز کرد. و سومین نفرم با اینکه تربیت شده حوزه بود، درس خونده حوزه بود، میتونست اون هم یه آیت الله بشه، او هم منبر و محرابی بگیره، اون هم شغل ساده معلمی رو در روستاهای اطراف مشهد انتخاب کرد و کار تعلیم قرآن رو در برابر افکار مارکسیستی موجود در پیش گرفت. استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی. من برای اینکه بدونید در چه محیطی اینها آغاز کردن به چنین تلاشی، سخنی رو که مرحوم طباطبایی در کتابش نوشته و بارها هم این رو شنیدین، میخونم این رو. مرحوم طباطبایی که بزرگترین مفسر معاصر شیعه است دیگه، میگه علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند. یعنی درسایی که تو حوزه قوم و مشهد و نجف و اینجا تعلیم میدن به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، به طوری که شخص متعلم یعنی دانشجو میتواند تمام این علوم را از صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول، همه درسای حوزه رو میگه. یه شخصی دانشجویی میتونه همه این درسا رو فرا گرفته به آخر برسد، یعنی گراجویت بشه در حوزه، آنگاه متخصص در آنها شود، PhD حوزه دین شناسی رو بگیره و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، پروفسور اسلام شناس بشه، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند در تمام عمرش میتونه باشه. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای ثواب یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند. قرآنی ببندن به بازوی بچه ها که نظر نخورن، چیزی نمانده. اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. این رو در تفسیر المیزان فارسی جلد دهم صفحه 117 علامه طباطبایی این رو بیان کرده که بارها تو این جلسات هم خوندین. مرحوم مطهری در کتاب مسائل و مشکلات انقلاب میگن که من در نجف رفتم خدمت حضرت آیت الله خویی که مرحوم شدن، خدا رحمتشون کنه، اون موقع زنده بودن. آقای مطهری میگن که خدمت ایشون من گفتم که خوشبختانه در حوزه علمیه قم آقای محمد حسین، اونا خب با حرفای کوچیک اسم صدا می زدن، درس قرآن رو وارد کرده. خوبه که جناب عالی هم دستور بدید در حوزه نجف قرآن وارد بشه. خیلی واقعا شگفت انگیزه. ایشون تو کتابشون نوشتن که مرحوم آیت الله العظما خویی فرمودن آقای طباطبایی تضحیه کردند. تضحیه یعنی قربانی، یعنی خودشو قربانی کرده. کسی اگه میخواد تو حوزه علمیه قم مرجع بشه، رشد بکنه، به درجات بالا برسه، باید فقه بخونه، باید اصول بخونه. یعنی ایشون تأیید میکنن، تجلیل میکنن، ولی میگن خودش رو قربانی کرده. یعنی در واقع وارد قرآن شدن از خود گذشتگی نیاز داشته، قربانی شدن بوده. تو دانشگاهیست که قرآن جایی نداره. من با یکی از این بزرگان، این علما صحبت میکردم، دفاع از طالقانی میکردم، گفت او که سواد نداشت. گفتم این همه تفسیر نوشته. گفت قرآن که علم نیست، قرآن یه فضله. حالا هر کسی هم داشت خب یه چیز اضافه داره. این تیکرم ازتون میخونم، اینو در واقع بنیانگذار انقلاب، رهبر انقلاب گفتن: این جانب از روی جد، نه تعارف معمولی میگویم. خیلی ها میگن نه خیر آقا اینو تعارف کردن، ایشون میگه اینو جدی دارم میگم. از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را مهد نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید. مبادا خدایی نخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید همچون نویسنده. این صحیفه نور جلد 20 صفحه 20 سطر 26. باور نمی کنن مردم که حتی مراجع تقلید ما هم در واقع تأسف از عمر گذشتهشون می خوردن که قرآن در حوزه نبوده. و حالا می فهمیم نقش امثال طباطبایی ها، طالقانی ها و شریعتی ها رو، که اینا چه انقلابی کردند و چقدر جایگاهشون در تاریخ ما و در آینده مهم هست و اینها نزد خدا چه جایگاهی دارند که مردم رو برگردوندند به کتاب خدا. اما یک تفاوتی بین اینها هست، نوع روی کردشون به قرآن با همدیگه متفاوت هست. مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی در قم این کار رو آغاز کرد، ولی او یک فیلسوف بود، یک عارف بود، قبلا هم کلاس‌های فلسفه داشت. فلسفه هم در قم نبود. اگر یک روحانی فلسفه درس می‌داد، مورد تحقیر و طعن حوزه‌ها قرار داشت. اهل شریعت از قدیم با اهل طریقت، با اهل فلسفه مخالف بودند. خب میبینیم که تفاوت میکنه کسی که از ذوق و از زاویه فلسفه به قرآن برگرده با کسی که از زاویه مسائل علمی، اجتماعی، سیاسی برگرده. نمیخوام نقد کنم، اما میخوام نوع روی کرده اینها رو بگم. علامه طباطبایی در حوزه علمیه قوم آغاز کرد و از دید فلسفی و عرفانی و جلب توجه کسانی مثل پروفسور هانری کوربن رو کرد که به ایران آمدن، با چه افتخاری زانو زدن پیش علامه طباطبایی، اون بزرگان فرانسه، اون مستشرقین، اون اسلام شناسا. و چون دنیای غرب از زاویه عرفان به اسلام نگاه میکنه، شیفته نظریات مرحوم طباطبایی شدن. ولی میبینیم طالقانی از دید فلسفی و عرفانی به قرآن وارد نشده. طالقانی میبینیم از بعد علمی، شما کتاب تفسیر طالقانی رو خونده باشین میبینید تمام کتابای جورج گاموف رو خونده، تفسیر سوره های کوچیکش همش به کتابهای علمی روز درباره منظومه ها، درباره کهکشان ها، درباره نظریات علمی که در آسمان ها وجود داره. وقتی بحث از مسائل غذایی میکنه میبینیم تحقیقات گسترده ای راجع به انرژی ها و مواد غذایی کرده، از دکتر سامی استفاده کرده. در بسیاری از تفسیرهاش میبینیم از نظریات دکتر صحابی درباره زمین شناسی استفاده کرده. در ترمودینامیک از مرحوم پدر میپرسید و کتابای دیگر رو دائما میخوند. ذوق علمی داشت با اینکه دانشگاه ندیده بود، و چون در متن سیاست بود، در متن مبارزه بود، از همون دوران نوجوانیش روی کردش به قرآن رنگ اجتماعی داشت، رنگ سیاسی داشت، نه رنگ فلسفی. من تفاوت‌ها رو میخوام عرض بکنم، نه اینکه بگم کدوم بهتره کدوم پایین‌تر هستش. میبینیم کسی مثل طباطبایی تفسیرش رو، چون به زبان عربی نوشته، 20 جلد تفسیر المیزان به زبان عربیه، بنابراین کمتر حوزوی ها حتی، چون عربی درست نمیدونن طلبه ها، کمتر تونستن اون تفسیر رو بخونن تا بعدها که به زبان فارسی در حدود 40 جلد ترجمه شد. شاگردان زیادی تربیت نکرد طباطبایی، لااقل شاگردان ممتازی. مرحوم مطهری رو ما میشناسیم از شاگردای او، ولی مطهری بیش از اون چه که تربیت شده تفسیر المیزان شد، المیزان باشه، تربیت شده کتاب روش رئالیسم علامه طباطبایی هست، تحت تأثیر نوشته های فلسفی او هست که اونها رو ترجمه کرده، تبیینش کرده. ولی میبینیم شاگردان طالقانی کسانی مثل دکتر چمران هستن، به عنوان یک مجاهدی که یک عمر طولانی در مرزهای لبنان و اسرائیل داره در برابر صهیونیست‌ها می‌جنگه، بعدم که ایران آمد در جبهه شهید شد. کسانی مثل حنیف نژاد، سعید محسن، بدیزادگان‌ها، حالا بگذاریم بعدن سازمان اونها منحرف شد، ولی شاگردان طالقانی کسانی بودند که در صحنه مسائل اجتماعی و درگیری با استبداد و طاغوت حاکم نقش داشتند. کسانی مثل محمد علی رجایی، من آشنایی خودم برای اولین بار با این درس های مسجد هدایت از طریق رجایی بود که معلم ریاضیات ما بود، ما دبیرستانی بودیم، او به من گفت چرا نمیای شبای جمعه اونجا، و بعد دیگه رفتیم و عادت کردیم. در واقع مشاور کارهای فوق برنامه دبیرستان ما هم بود، خدا رحمتش کنه که از این جهت وامدار او هم هستیم. کسانی مثل دکتر یزدی ها، مثل معین فرهاد، دیگران، کسانی که تو صحنه مسائل اجتماعی هستند. مرحوم طباطبایی در واقع از دید حوزوی به قرآن وارد شد، مرحوم طالقانی از دید اسلام دانشگاه. او وقتی که به ایران برگشت، در واقع مسجد هدایت رو در خیابون استانبول تأسیس کرد. خیابون استانبول اون موقع در واقع شانزلیزه تهران بود، یعنی نمیره فقط تو میدان خراسان، میاد در قلب تهران در خیابون استانبول بغل سینما مسجد میسازه. یه تابلو زده بود ابتدای مسجد هدایت، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. هر کی دلش میخواد به سینما، هر کی هم دلش میخواد تشریف بیاره اینجا. در واقع میبینیم هر دو خدمت بزرگی کردن، ولی هر دو به تناسب ذوق و سلیقه و موقعیتشون و درک و دانششون از زاویه‌ای به اسلام و قرآن وارد شدند. طالقانی خواست دانشجویان رو از توجه به مارکسیزم به قرآن برگردونه، طباطبایی خواست طلبه ها رو از بسنده کردن به حدیث و روایت به قرآن برگردونه، و هر کدوم اینا رو تو شاگرداشون، تو آثارشون، تو نتایج زندگیشون میتونیم ببینیم. و تا حدودی نقش مرحوم شریعتی استاد محمد تقی هم مثل طالقانی بود. او هم همینطور که عرض کردم بعد از اینکه حوزه تمام شد لباس هم تن نکرد و رفت معلم ساده شد. دورانی بود که حزب توده سراسر ایران رو گرفته بود، همه ی جوانان رو جذب کرده بود. یا جوانا متعصب دوگم بودن، یا اگه روشن فکر بودن حتما مارکسیست بودن، حتما توده‌ای بودن. او برای نجات جوانان در اون دوره‌ای که همه مراکز جوانان رو حزب توده گرفته بود، در خراسان پرچم بازگشت به قرآن رو برافراشت و چه خدمات بزرگی کرد. تا سالیان دراز می دیدیم انجمنای اسلامی دانشجویی که هر جای ایران تأسیس میشه، معمولا مؤسسینش از بچه های کانون نشر حقایق اسلامی مشهد بودن در واقع. و چه خاطراتی در این تأسیس این مرکز و چه تاریخ ذی‌قیمتی که اتفاقا ماه گذشته جناب احمدزاده که همراه استاد محمد تقی شریعتی اونجا رو تأسیس کردن و هنوز در قید حیات هستن، در کالیفرنیا بودن که من از دوستان خواهش کردم که خوبه که دعوتی بکنیم این تاریخچه رو بیان بیان بکنن که چطور شد این کانون تأسیس شد و چه نقشی داشت، که متاسفانه عملی نشد و محروم شدیم از در واقع بیان تجربیات تاریخی ایشون که برگشتن به شرق امریکا. در هر حال استاد شریعتی هم شاگردان زیادی داشت، ولی برگزیده ترینش فرزند خودش بود، دکتر علی شریعتی در واقع، که اون نقش رو در واقع ایفا کرد. خدا رحمت کنه هر سه این بزرگوارانو که واقعا ما وامدار تلاش های اینها برای بازگشت به قرآن هستیم. و هر سه هم تفسیر نوشتند، تفسیر هر سه شون هم مونده و هر کدوم هم برای خودش مزه‌ای داره. من خیلی خستتون نکنم به ابعاد دیگه یه طالقانی بپردازم. یه بعد شخصیتی طالقانی، اون بعد عاطفیش، بعد دوست داشتنی بودنش بود، بعد انسانیش بود. شما یادتونه که بعد از انقلاب به او میگفتن پدر طالقانی. مردم احساس میکردن که او مثل این که پدر یک خانواده است. باش خودمونی بودند. خانه ای او در خیابون تونکابون، پیت شمرون، اونا که میشناسن، پایگاهی شده بود برای رمیدگان از انقلاب. اون شهربانی چیا، افسرهای شهربانی که متعرضشون میشدن به طالقانی پناه می آوردن. ساواکی ها خانه او رو خانه امن یافته بودند، از هر جا ناراحت بودن به او پناه می آوردن. خیلی عجیبه. حتی جنوب شهر تهران، اون مرکز فساد، وقتی بسته شد، اون زنان روسپی به خانه طالقانی پناه آوردند. نه بیمه‌ای داشتن، نه بهداشتی داشتن که خب حالا بسته شده این جا به ما چکار باید بکنیم. اینا رو خیلی راحت میشه از کنارش گذشت، ولی باید دید که در طالقانی چی دیده بودن که نمی ترسیدن از او، به عنوان که این حالا دستور گردن زدن و سنگسار کردن نخواهد داد. در او یک محبتی می دیدن، یک انسانیتی می دیدن. اسلام طالبانی رو در او نمی دیدند، او رو طالقانی می دیدند. و بعدم که از دنیا رفت، به خاطر دارید که چطور ناگهان بدون اینکه تبلیغات رادیو تلویزیون زمینه ساز باشه، مردم به خیابان‌ها ریختند و همه اشک می‌ریختند، همه احساس می‌کردن پدرشون از دست دادن. این کدوم اسلامه که اینطور با دل مردم بازی می‌کنه، اینطور در واقع تارهای عواطف و احساسات یک ملت رو به ارتعاش در میاره؟ آیا همه اونا که دم از اسلام میزنن اینجور تو دل مردم جا باز میکنند؟ بعد دیگه ای از شخصیت طالقانی بعد سیاسی او بود. طالقانی نوجوانی بیش نبود که یک روز در خیابان میبینه یک پاسبان زمان رضاشاه به زور چادر رو از سر یک زنی میکشه. طالقانی تحمل نمیکنه، کشیده ای به صورت این پاسبان میزنه که میگیرنش میبرن زندان. یعنی از اول زور رو بر نمیتافته که به زور از سر یک زنی بخوان چادری بکشند یا بگذارند. بعدها در اون دورانی که نواب صفوی، نمیدونم حالا همه میشناسین یا نه، نواب صفوی یک طلبه ای بود در قم که افکار تند و انقلابی داشت، معتقد بود از راه‌های در واقع شدید میبایست به موفقیت رسید، تا حدودی همین اندیشه های در واقع بن لادن رو در زمان خودش داشت، بلکه تندتر. ولی به هر حال کسی بود که دم از سیاست و مبارزه میزد و لااقل یک نیت خالصی داشت، در اونش نباید شک کرد، ولی شیوه های خشن و تندی رو در پیش داشت و خیلی هارم ترور کردن که شاید جوونا ندونن، ولی بسیاری از نخست وزیرا و مسئولین مملکتی رو اونها راه حلشون ترور بود در واقع. ولی در موقعی که پناهی جایی نداشت، میبینیم که خونه طالقانی باز پناهگاه او بود، او پناه به طالقانی آورد. کودتای 28 مرداد سال 1332 وقتی به وجود آمد، 50 سال پیش، و یک هفته بعد نهضت مقاومت ملی تشکیل شد، طالقانی از کسانی بود که در تأسیس نهضت مقاومت ملی که در طول 7 سال تنها سازمان سیاسی مبارز در برابر کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد بود، این سازمان تأسیس شده بود، طالقانی از رهبران اونجا بود. در سال 1339 که جبهه ملی دوم تشکیل میشه، باز طالقانی میبینیم جزو شورای مرکزی جبهه ملیه. 2 سال بعد که نهضت آزادی ایران تشکیل میشه، طالقانی جزو 3 نفر اول هیئت رهبری نهضت آزادی ایرانه. میبینیم یک عمر در بستر مبارزات سیاسی بوده و دائما از این زندان به اون زندان، دائما یا در تبعید یا در زندان. من در سال فکر میکنم 52 یا 53 بود که در یک تعطیلات نوروزی بود که ما دانشجوی سال آخر، نه پس سال 49 بود مثل این که، رفته بودیم دور کویر، شهرهای دور کویر رو در تعطیلات نوروزی بگذرونیم. به زاهدان که رسیدیم گفتم بچه ها حوصله داریم بریم زابل، آقای طالقانی در اونجا تبعیده، یه سری بهش بزنیم. که خب همه وحشت کردن که رفتن زابل همانو دست جمعی به زندان رفتن. در هر حال ما رفتیم به زابل. زابل اون موقع حالا شاید مثلا 5-6 هزار تا 10 هزار تا بیشتر جمعیت نداشت، نه آدرسی از او داشتیم، نه اطلاعی داشتیم کجاست، کدوم زندانه، تو کدوم خونه تحت نظره. دلی به دریا زدیم و گفتیم میریم تو اون شهر شاید پیداش بکنیم. و اتفاقا وقتی وارد شده بودیم و نمیدونستیم، من پیشنهاد کردم میریم شهربانی، راست حسینی میگیم ما آمدیم آقای طالقانی رو ببینیم دیگه، حالا میخوان بگیرین ما رو، میخوانم به ما نشون بدیم کجاست. در همین حیث و بیس مرتبه دمی نونوایی بودیم که سخت گرسنه‌مونم بود، 2 تا پسرای کوچیک آقای طالقانی رو دیدیم که ایام نوروز برای دیدار پدرشون آمده بودن و خدا رسوند اونا رو. و آدرس گرفتیم، اونام رفتن گفتن که خلاصه میخوان شما رو ببینن. و او گفت که خب من فقط شبا ساعت 10 شب میام بیرون با یه پاسبان تو خیابون منو میبرن، چون همه اونجا میخوابیدن مثل مرغ ساعت 6-7 از دیگه، وقتی شب کسی نیست ما رو میارن بیرون قدم میزنیم، فلانی اگه میخواد ببینه منو به عنوان یه رهگذری که این از این ور خیابون میره منم از اون ور، با هم برخورد بکنیم. خلاصه این چنین ما تو اون زابل برخورد کردیم. و از چیزایی که یادمه پرسیدم که کجا زندگی میکنین، گفت یه خونه 50 تومن اجاره کردیم، 2 تا اتاق داره، یه خرابه بود، کاگلی بود. میگفت خیلی ناراحت هستم، من یکی از این دانشجویانی که سرباز صفر شدن از این بچه های کمونیستی، کمونیست یه بار منو دیده گفته سرمایه‌دار تو چی کار میکنی؟ تو چه نیازی به دوتا اتاق داری؟ چرا داری اسراف میکنی؟ گفتم غلط کرده، نه اهمیت ندی. گفت نه راست میگه، حق با اونه. گفت من چه احتیاج داشتم که یه خونه ای با دوتا اتاق بگیرم؟ او راست میگه. خیلی برای من عبرت انگیز بود که اولا انقدر آمادگی داره از یک جوجه کمونیست مثلا 20 سالم 22 سالم حرف بشنوه و حق رو به او بده. حالا مفصل داستان که صحبت هایی که این چنین کردیم، منظور اینه که یه عمری هم در این تبعید و زندان به زندان بود در واقع. اما اندیشه اصلی طالقانی در واقع اون افکار سیاسیش، امهات اندیشش در مسائل سیاسی روی سه واژه خلاصه می شد. من سعی می کنم کوتاه این رو هم عرض کنم که خیلی خسته نشین، نزدیک نماز ظهر هست. سه تا واژه بود که می تونیم دیدگاه طالقانی رو مثلث در واقع ساختار اندیشه سیاسی او رو در این سه واژه خلاصه کنیم: یک شورا، دو قسط، سومی طاغوت. طالقانی روی این سه تا خیلی تاکید میکرد، نه اینکه او روی چیزای دیگه تاکید نکرده باشه و نه اینکه فقط طالقانی این سخنانو گفته باشه. تاکید و تمرکز فوق‌العاده طالقانی روی این سه واژه هست که دیدگاه او رو راجع به قرآن، اندیشه قرآنی برای ما باز میکنه. البته در مورد شورا یادتون شهید دکتر سامی که سلاخیش کردند، هم او و هم حزبش جاما که اول انقلاب بود روی شوراها خیلی تاکید داشتن، ولی طالقانی بیش از همه در این مورد سخن گفته. منظورش از شورام در برابر ولایت یک طبقه خاص بود. این اندیشه اول انقلاب مطرح بود که حالا که انقلاب شده باید بسپریم به یک فرد، به یک طبقه سرنوشت مملکت رو، یا باید تصمیم گیری منتقل بشه به توده های مردم. در واقع اندیشه شورا در بیم و نگرانی از یک اندیشه بود که ریشه هاشو طالقانی میدید که داره فقط جابجا میشه، فقط لباسا داره عوض میشه، فقط اسامی داره عوض میشه، همون آش و همون کاسه است. بنابراین تأکید او در این رابطه بود. من چند تا از گفته های خود طالقانی رو میخونم. وقتی هم که از دنیا رفت مردم شعار میدادن پیام طالقانی شهادت است و شورا. میگفت مسلمان ها، هر کس که صدای مرا در داخل و خارج کشور میشنود، راه اصلاح و حرکت و تکامل انقلابی هر کشور منحصر به همین است. یعنی سپردن کارها به دست مردم. در آخرین نماز جمعه‌ای که در بهشت زهرا داشت، همزمان با سالگرد 17 شهریور، شهدای 17 شهریور، چنین میگه: صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است. حتی خدا به پیامبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه اینکه نکردند، میدانم چرا نکردند، میدونه چرا حاضر نیستن که شورایی بکنن. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنن در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده شود، باید، شاید، یا اینکه میتوانند. نه، این یک اصل اسلامی است، یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنند. چرا نمیشود؟ نمیدانم. امام دستور میدهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب می کند، ولی عملی نمی شود. مگر در سنندج کردستان که این شورای نیم بند تشکیل شد ضرری به جایی رسید؟ می بینیم آنجا نسبتاً از همه مناطق کردستان آرامتر است. گروه ها و افراد دستن در کار شاید اینطور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره ایم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند. حالا خبر نداره که بعد چی شد. با همه اینها من متاسفانه نمیدانم چه عللی باعث شد که تا به حال به تأخیر افتاده است. البته شاید بعضی از علتهایش را میدانم، ولی جای گفتنش نیست، مگر یک وقتی که وقتش برسد. قانون شوراها 20 سال بعد تصویب شد تو مملکت ما، 20 سال بعد از این، اونم چجور نیم بند که آثارشو میبینیم. در جای دیگه میگه طالقانی، از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه‌ای باید یک مرکز شورایی باشد، هر دهکده و هر گروهی باید در کارشان یک شورایی داشته باشند. شما ملاحظه میکنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی، یعنی شیر دادن بچه که هیچ به چشم نمی آید و از نظر مردم مسئله مهمی نیست، میگوید با مشورت باید باشد. قرآن میگه بچه تون میخواین از شیر بگیرید، زن و شوهر باید مشورت کنند. چه رسد به اداره یک دهکده، چه رسد به اداره یک شهر یا کشور، همه باید واحدهای شورایی باشد. آیا خود پیغمبر اکرم احتیاج به شورا داشت؟ ما از جهت وحی و همه دنیا از جهت قدرت تعقل و برتری فکری رسول خدا همگی معترفیم که رأیش صائب بود و دارای صائب ترین رأی ها بود. معذالک به خود پیامبر خداوند خطاب می کند، شاور هم فل امر، مشورت کن. یک عرب بیابانی را ندیده نگیر، بگذار او احساس شخصیت کند که در سرنوشت خودش دخالت دارد. هر فردی یک دیدی برای خودش دارد که در شورا دیدش را به تو منتقل می کند. پنج نفر یعنی پنج عقل، پنج نور که با هم جمع بشود، مسلماً شعاع و پرتوبش بیشتر از یک نور است. باز در جای دیگه میگه، یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه، یا طغیان و استبداد و استکبار یا شورا. یعنی اگر این نشد آن است، اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگیشان و دخالت در کارهایشان ممنوع شدن، معنیش این است که یک عده‌ای مثل قیم بالای سر اینها باشند. قیم برای صغار. باور میکنید این حرفا کی زده شده و چه گذشت بعد؟ جالبه، جای دیگه میگه که موضوع شورا مهمتر از نتیجه شوراست. یه عده میگه آقا شورا بکنیم، همین جناب ناطق نوری گفتن که من دیگه از این به بعد تو انتخابات شرکت نمی کنم. وقتی که یه رأی یه 16 ساله با رأی یه مجتهد یکیه، دیگه ولش کن. شنیدین که همه جام گفتن. من یاد این چیز افتادم، بعد از اینکه یزید امام حسین رو میکشه، به قدرت میرسه، میگه لعبت هاشم و بالملک، بنی هاشم یعنی پیامبر و خاندانش بازی کردن با قدرت. لا وحی نزل، لا خبر جا و لا وحی نزل، همش کشک بود. چه وحی، چه کشکی؟ مسئله قدرت بود، محمدی پیدا شد قدرت رو گرفت، حالا ما انتقامونو گرفتیم. نیست؟ این خیلی مهمه وقتی آدم به قدرت برسه بگه چه کشکی، چه پشمی. بابا شما که تو دو دوره رئیس مجلس بودی، مجلس هم که یعنی آرای مردم، یعنی انتخابا، چی شد که حالا یعنی مردم رأی ندارند و فقط یه مجتهد هست؟ تازه نمیگه یه استاد دانشگاه. طالقانی میگه وجود شورا مهمتر از اصل آرایی است که از شورا بیرون میآید. مهم نیست تو شورا چی میاد، مهم اینه که کارا به صورت دموکراتیک انجام بشه. چون به انسانها، انسانهای محروم، انسانهایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شدند، این حق را به آنها میدهیم و این شخصیت به آنها برمیگردد. مردم واقعا باید به حساب بیایند. مردم ما واقعا باید سرنوشت خود را به دست بگیرند. مردم باید بتوانند راهی برای زندگی خود پیدا کنند. این مسئله است که علمای ما 70 و چند سال با آن مواجه هستند. دعوای از شیخ فضل الله نوری و بحث نائینی، 70 سال ما تو این بحثیم که آقا مردم حق دارن یا ماییم که باید حکومت کنیم. به نظر من انجمنهای ولایتی و ایالتی در هر شهر، در هر روستا، در هر دهکده باید به وجود بیایند و افراد مورد اطمینان مردم به وسیله خود مردم باید انتخاب شوند. همان مستضعفین که مستکبرین بر این حاکم بودند، راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم. دادن کار به دست خودشان که بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم و دیدیم مثل فریادی است که در بیابان میکشیم و گوش شنوایی نیست. آقا اینهایی که انقلاب کردند یک کار مختصری، یک کار شوراشان را بدهید به دستشان. خود آنها که سالها از همه چیز محروم بودند امورشان را به دست بگیرند. حالا جالبه که ما میگیم که بالاخره اینطوری که نمیشه دست مردم بدیم مردم برن رأی بدن. شاید یه دزد رو انتخاب کرده، اینو شنیدین که مگه میشه مردم یک بعضی ها میان رأیشون رو میخرن میرن یه آدم قالطاقی رو رأی میدن؟ باید یه شورای نگهبانی باشه، فیلتری باشه، از یک سلسله چیزایی بگذره، یه عده صلاحیت ها رو تصویب بکنن، بعدن مردم به اینا رأی بدن. آقای طالاقانی میگه اگر یک دهی مردمش انتخاب کردند، دو نفر، سه نفر، به فرض آدم نادرستی هم بینشان بود، خب بابا جان علف باید به دهن بزی شیرین باشد. آن آدم نادرست رو هم پسندیدند، خیلی خوب، مال خودشان است. ببینی چقدر دیدگاه فرق میکنه. دزد رو انتخاب کردن به شما چه مربوطه؟ خودشون رأی دادن، بعد دودش تو چشم خودشان میره. عده‌ای گفتند که کمونیست ها نفوذ پیدا میکنند اگر آزادی بدیم رأی مردم. وحشتی وجود ندارد، وحشتی که رژیم سابق از کمونیست داشت الان هم هست. کمونیست مولود استبداد سیاسی و اجتماعی و دینی است. در هر کشوری که استبداد و محرومیت بود و چهره دین مسخ شد، کمونیسم تشکیل می شود. چی می ترسید از کمونیسم؟ در جای دیگه میگه که در مجلس ما باید مخالفین هم بیایند. یادتونه که چه دعواهایی بود که این حق نداره مردم به این رأی بدن، به اون رأی بدن، اینا میان تو مجلس، جلو اینو باید بگیریم، جلو اونو باید بگیریم. نمیخوام از کسی گله کنم، اما این اندیشه تو جامعه ما بوده. 90% مردم هم دنبال این بودن، نمیگم گروه فقط آخوندا. ملت فکر میکردیم که اون رفته اون رژیم، ما باید همون سیستم رو داشته باشیم، ما جلوی همه رو میگیریم. امروز حمله کن اینجا رو ببند، اونجا رو ببند، مجلس نباید بیاد. ایشون میگه در مجلس ما باید مخالفین هم بیایند، اگر نیایند هم باید دعوتشان بکنیم. یه تیم میخوان دست رد بزنن که شما نیاین، میگه ما بریم التماس کنیم که تو رو خدا بیاین، مخالفین باید تو مجلس بشن. اصلا مجلس برای همینه، به جایی که تو جامعه تو سر کله هم بزنن، تو مجلس بشینن مثل آدم با هم دیگه صحبت بکنن. باید دعوتشان کنیم، حرفشان گفته شود. ما هیچ نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنند حرفشان را بزنند، بلکه باید از اینها دعوت کنیم. و الا 50 نفر 60 نفر که هم لباس و هم فکر باشیم، 50 تا آخوند که کنار هم هستن، و در یک جا جمع بشویم، همه یک رأی داریم، چون از آن موازین نمیتوانیم خارج شویم. همین حرفا رو خوندیم، همه میخوام یه حرفو بزنیم. این خاطره رو چند بار براتون تعریف کردم که یه بار خدمتشون رفته بودیم طالاقان، یادتونه؟ از اون دشت چیز که بالا رفتیم کوها، پیاده شدیم از سر گردن منطقه طالاقان اون 70-80 تا روستا رو اشاره کرد، یادتون میاد؟ گفت این ده فشندک مردمش از همه جا، همه جای طالاقان روشن فکترن، بهترن. وقتی پرسیدم چرا، گفت به برکت چند تا خانواده باهایی که از قدیم تو این ده بودند. هی زیر سوال بردن اینا رو، هی ایراد گرفتن، اینا مجبور شدن فکر کنن، برن بپرسن، کتاب بخونه. میگفت ببین چقدر مخالف برکت داره، اینا کتابخونه تأسیس کردن، مسجدی هست، جووناش بیدار شدن، میان شهر سوال از ما میکنن، این بر میرن اون بر میرن. اینا رو من عرض میکنم که هی نگیم که تقصیر آخونداست. آخوند که یه خمیره جدایی نداره، تو آخوندا هم نائینی رو داریم، هم شیخ فضل الله نوری داریم. شیخ فضل الله نوری ضد مشروطه بود، ضد آزادی بود، ضد حاکمیت ملت بود، نه که دشمن دین باشه، دلش برای دین میسوخت، ولی معتقد بود که ما مشروعه داریم، مشروطه میخوایم. یعنی برای چی؟ ما دین رو داریم دیگه، ولش کنید. ولی نائینی که اونم یه آیت الله بود، دو تا آیت الله عظما بودن تو اون زمان، اون یکی میگفت هازهی بضاعتنا ردت الینا، ما از فرانسه گرفته بودیم دیگه، آزادی، برابری، برادری. شیخ فضل الله نوری میگفت که اینا رو بریزید دور، اینا غرب زدگیه، اینا از فرانسه اومده. نائینی میگفت اصلا اینا مال ماست، ما عقب افتاده شدیم، مرتجع شدیم، این ارزش های قرآنی رو اینا گرفتن، اروپایی ها جلو افتادن. هازهی بضاعتنا، اینا کالاهای ماست، اینا اجناس ماست، ردت الینا، داره به ما برمیگرده. چطور در برابر دموکراسی با میسیم؟ قرآن ما همه اینا داره. این دوتا دیدگاهه، هر دو هم برای اسلام میزدن. اینو میخوام عرض کنم که چقدر مهمه که ما نگاهمون به اسلام کدوم نگاهه. نگاه نائینی هاست که طالقانی در واقع کتاب او رو ترجمه کرد از فارسی به فارسی، از فارسی آخوندی به فارسی نیمه آخوندی، که یکی هم لازم بود باز کتاب طالقانی رو به فارسی سلیس ترجمه کنه. این خیلی مهمه که کدوم در واقع دیدگاه. حالا میبینیم توی همین آخونده طالقانی هم به وجود آمده، سید محمد تقی شریعتی هم به وجود آمده، کدیور هستش، اشکوری هست و صدها نفر و هزاران نفر هستن. تقصیر یه طبقه نیست، تقصیر نوع دیدگاه هاست. اگر به بعضی از آخونده اعتراضی دارید، همون اندیشه ها در کسانی که لباس غیر آخوندی دارن به مراتب افراطی تر و تندترم هست. اصلا طبقه ای نیست، کسی نیست، این یک اندیشه است که چگونه با اسلام برخورد میکنیم. هم اسلام علی بن ابی طالبه، هم خوارج هست. خوارج هم نماز شب میخوندن، پیشانی هاشون از شدت سجده ها پینه بسته بود، اونام به خاطر اسلام میجنگیدن، برای شهادت در راه خدا شتاب داشتن که با علی بجنگن. این خیلی مهمه که ما چه اسلامی رو میخوایم بپذیریم. طالقانی این دید جهانی رو پیدا کرده بود، علاوه بر اون دید در واقع علمیش، اجتماعیش. طالقانی، من خوب یادمه که تو مسجد هدایت بودیم، جمال عبدالناصر، حالا جوونا شاید یادشون نیست، مصری رهبری پیدا کرده بود، جمال عبدالناصر، در برابر انگلیس و فرانسه وایساد، اجازه نداد از کانال سوئز اونا عبور بکنن. جنگ بین فرانسه و انگلیس از یک طرف و مصر، بمباران کردن کانال سوئز و قهرمان دنیای عرب شد عبدالناصر. البته اونم دیکتاتوریایی داشت در برابر اخوان المسلمین تو مصر وایساد، حتی سید قطب مفسر بزرگ رو اعدام کرد، ولی در هر حال یک قهرمان دنیای شرق در برابر امپریالیزم انگلیس و فرانسه بود. طالقانی در مسجد هدایت بزرگداشت جمال عبدالناصر رو گرفت، جشن استقلال الجزایر رو طالقانی تو مسجد هدایت گرفت. یه همچی چیزایی تو ایران دیده بودید؟ این خیلی نوگرایی بود. طالقانی برای اولین بار توی ایران مسئله فلسطین رو مطرح کرد و پول جمع کرد تو مسجدش برای فلسطین. ما هنوز بعد از 50 سال از اون موقع این کارو میکنیم، در برابر اسرائیل قاصب در واقع وایساد. البته هر بار میگرفتن، زندان میبردن، تبعیدش میکردن. طالقانی چندین کنفرانس بین المللی شرکت کرد، البته اسم مؤتمر اسلامی داشت، کانونشن سنترهایی که فرض کنی تو اردن و تو عربستان سعودی و تو جاهای دیگه، یعنی سعی میکرد ارتباطاشو با جهان بیرون حفظ بکنه. از این محدوده حوزه آمده بود بیرون که هیچ، از محدوده تهران و محدوده ایران هم میخواست بیرون بیاد. عرض کردم کتاب نائینی رو، او کتاب نائینی میگه استبداد دینی بزرگترین نوع استبداد دینی تاریخه. این خودش آیت الله العظماست نائینی. کتاب هست تنبیه المله و تنزیه الامه، آگاه کردن ملت ها، پاک کردن قدرت ها، که چطور میگه که بزرگترین خطر دیکتاتوری مذهبی هستش. طالقانی کتاب کواکبی، کواکبی اسلامشناس بزرگ سوریه است، برای اولین بار طالقانی او رو تو ایران مطرح میکنه. کتاب تبایع الاستبداد کواکبی رو او ترجمه میکنه. جالبه که انقدر حساس رو استبداد بوده. میبینیم که چطور ذهنش رو باز کرده، به همه دنیا داره توجه میکنه. خب من خیلی خسته تو نکنم، این دوتا دیگرم کوتاه بگم. پس یکی شورا بود، یکی دیگه مسئله قسط بود. قسط تو قرآن این آیه رو خوندین که میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمون رو همراه با دلایل روشن فرستادیم، و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط قیام کنند. پس هدف رسالت پیامبران قیام کردن مردم برای قسط بوده. قسط یعنی چی حالا؟ ببینیم طالقانی بی خود نیست که رو قسط انقدر تأکید میکنه. از قسط استقلال اقتصادی رو درک میکنه، استقلال سیاسی رو و استقلال شخصیتی رو، که جامعه حتما باید به سوی استقلال بره. تمام حرفی که مارکسیستا در واقع قبل از انقلاب میزدن، تمام حرکت های کمونیستی تو ایران از اینجا ایجاد شده بود که ظلم طبقاتی وجود داره، استثمار ملت وجود داره. طالقانی این حقیقت رو در قالب واژه قسط تبیین میکرد که چطور باید تمام امکانات جامعه به طور عادلانه بین مردم توزیع بشه. حتی رو این آیه خیلی تاکید میکرد که میگه خداوند شما رو امر میکنه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا امر کرده که امانت رو به اهلش برگردونید. وقتی که حکم میکنید به عدالت حکم کنید. آقای طالقانی میگفت منظور این نیست که اگه از کسی 100 تومن 200 تومن امانت گرفتی بهش بدی، اون دیگه اهل میشه، میگفت به صاحبش. یه چند خط هست من این براتون بخونم. میگه که خیال میکنن که منظور از امانات همین امانتهای معمولی است که کسی نزد کسی مالش را، خانه اش را، زندگیش را امانت میگذارد. این که مطلب فوق‌العاده‌ای نیست که خداوند در رد امانات بیان کند. برگرداندن امانات به اهلش، نه به صاحبش. قرآن میگوید به اهلش برگردان، هر کس توانی، ذوقی، تخصصی یا به طور فطری یا به طور اکتسابی دارد. این فرد با این خصوصیات یک امانتی است در میان اجتماع. ببینی یک فکر هست که اگه بنده به قدرت رسیدم، شهردار و نمایندگان مجلس و وزیر و وکیل و همه قدرت‌ها رو باید بدم به همفکرای خودم، خط سیاسی خودم. طالقانی میگه نه، ببینید کی تخصص داره، کی تو چه کاری، بدید اون شهردار اگه با تو مخالفه اداره شهر تهران به او بده، وزیر دارایی مخالف تو، اون کسی که بیش از همه تو این کار وارد هست. حالا هفتش خط هست، میترسم خسته بشین. توضیح داده که در واقع معنای قسط چی هستش. حالا اگر خواستید بعدا من خدمتون میدم که خود متن رو بخونید. در حال بحثش این بود که جامعه به جایی که خط و ربط‌های سیاسی باشه، دعواهای قدرت باشه، باید دید توانایی‌ها، ذوق‌ها، سلیقه‌ها چیه، هر کسی رو در اون پستی که تخصص داره باید گذاشت تا جامعه برخوردار از همه استعدادا بشه. و آخرین واژه‌اش طاغوت بود. حالا اگه ما بگیم طاغوت، همه یادشون میفته رژیم طاغوتی، زود میگن طاغوتی و یاغوتی بعد جاش اومد و رژیم طاغوتی یعنی همون شاه و اینها. قبل از طالقانی هم تو همه تفاسیر معنای طاغوت رو میگفتن که طاغوت یعنی شیطان دیگه، یا بت. هرچه تو قرآن طاغوت میامد میگفتن منظور بته. برای اولین بار فکر میکنم طالقانی مطرح کرد که طاغوت از طغیان میاد، مثل رودخانه ای که از بستر خودش طغیان میکنه. اونا که خوزستانی هستن میدونن کارون وقتی طغیان میکرد یه مرتبه صدها کیلومتر همه جا رو آب فرا میگرفت دیگه. میگه آدم هم، ما همه مثل همیم، همه بشریم، همه بنده خدا هستیم. اگه یه کسی بخواد بیاد ادعا بکنه که باید به فرمان من عمل کنید، وقتی شاه میگفت که همه باید پیرو به منویات ملوکانه باشن، یه نفر اراده میکنه. یادتونه هویدا اینو گفته بود که اعتراض کرد، یکی گفته بود که شخص اول مملکت فرمودن فلان، هویدا اعتراض کرد گفت مگه شخص دوم هم وجود داره که میگه شخص اول، همش یکیه دیگه. یادتون میاد اینو اعتراض کرد که مگه شخص دوم هم وجود داره. یعنی یه نفر فکر میکنه همه باید پیرو اراده او باشن. فرعون هم همینو میگفت به ساحران وقتی به موسی ایمان آوردن، گفت که آمن آمنتم له قبل ان آذن لكم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید، یعنی ایمانتون هم باید به اجازه من باشه. ما اریکم الا ما ارا، جز اون چی که من میبینم شما رأی ندارید. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، منم که شما رو به راه درست و رشد دارم میکشونمتون، چه حقی دارید دیگه حرفی بزنید؟ طالقانی میگفت این یعنی طغیان، طاغوت یعنی این. یه کسی به خودش اجازه میده که من هستم، بقیه باید نوکر بنده باشید. حالا البته میگفت به هر اسمی، حالا رو سرش چیه مهم نیست، تاج یا عمامه است، لباس با این مدالا پوشیده یا یه عبایی تنشه، میگفت مهم اینه که یه آدم ادعای ولایت مطلقه بکنه، یه آدم بخواد بگه همه دنبال من باشید. من هم یه تیکر ازش بخونم. طاغوت به معنای لغوی و وسیع هر خودخواه و سرکش بر اندیشه و آزادی و حق خلق است. هر کی جلو آزادی مردم میگیره طاغوته. طاغوت از ماده طغیان سرکشی و خروج از مسیر طبیعی و فطری است، همچون طغیان رودخانه از بستر طبیعی خود. طغیان بر خلق سلطه جابرانه بر حقوق و مواهب آنهاست. بعد این آیه معروف هم که اول انقلاب خیلی بود، شنیدین که اول روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر می نوشتن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. این خیلی معروف این آیه، بشارت بده، خداوند به پیغمبر میگه بشارت بده به بندگان من، کیا؟ اونایی که قول رو میشنون از بهترینش تبعیت میکنند. این نصف آیه است و همه یادشون میره که بابا اینو چرا وسط میخونیم، قبلش هم هست، قبلش اینه الذین یجتنبون طاغوت ان یعبدوها، اونایی که خودداری میکنن از اینکه تعبد و تسلیم به طاغوت داشته باشند، یعنی همین قدرت های زمانه با هر لباسی، و انابو الالله، به سوی الله برمیگردن، یعنی کتاب خدا، فرمان خدا، پیرو به خط و ربط و سیاست و اندیشه افراد نیستند. میگه فبشر عباد، خوش به حال اینا، اونایی که میشنوند قول رو، قول کتاب رو، قرآن رو، و از عالی ترینش پیروی میکنند. در واقع ربط داده به طاغوت، کسانی که تسلیم اندیشه های سلطگران و قدرت مداران زمانه نیستند و با خدای خودشون میخوان زندگی کنند. در هر حال نمیدونم، به من نگفته بودن که چقدر وقت دارم، من دیگه به اندازه یه ساعت صحبت کردم، ببخشید اگر خسته شدید، از وقت فضیلت نمازم متاسفانه گذشتیم. قرآن میفرماد که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسألون اما کانوا یعملون. میگه اینا مردمانی بودن که رفتند، صحنه حیات رو خالی کردند، نقششون رو ایفا کردند، در این نمایشنامه رولشون رو بازی کردند، رفتند، بد و خوب کارشون مربوط به خودشونه. شما از کارهای اونا سوال نمیشید. یعنی چی؟ شما از کار خودتون سوال خواهید شد، بازخواست خواهید شد. ما استفاده که میتونیم از این مجالس بگیریم، ببینیم یه عده‌ای چه قشنگ بازی کردن، چقدر خوب نقششون رو ایفا کردن و چه راهی رو گشودن برای ما و ماییم و خودمون و نامه عملمون. حضرت علی می‌فرماید وقتی یکی از دنیا میره، مردم میگن چی گذاشت، فرشتگان میگن چی فرستاد. خدا به ما توفیق بده که یه چیزی بفرستیم، همه‌شو نذاریم. موفق باشیم.